سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. طبق روال هفته های گذشته با برنامه دین و دولت در خدمت شما هستیم. مفتخرم که امروز دو میهمان بزرگوار رو به عنوان کارشناس در استودیو داریم و بحث ولایت فقیه رو انشالله ادامه خواهیم داد. میهمان ارجمند این برنامه جناب آقای زیبا کلام، آقای دکتر زیبا کلام که با صداشون اجمالا در رادیو آشنا هستید و جناب دکتر غلامی که چند برنامه رو در خدمتشون بودیم. هر دو بزرگوار هم البته از معرفی همشون منی مستغنی هستند. موضوع این برنامه انشالله راجع به ولایت فقیه خواهد بود. با توافق اولیه که با میهمانان عزیز داشتیم قرار شد ما خیلی چارچوب بندی نکنیم و راجع به کلیت و اصل ولایت فقیه و رویکرد کلی نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی، حضرت امام، علما، با این رویکرد کلی بحث بکنیم. آقای دکتر اگر موافقید من پیشنهاد میکنم شما بحث رو آغاز بکنید. موضوع کلی که میخوایم صحبت بکنیم، من فکر میکنم این تیتر رو براش بگذاریم خوبه، که اصولا اسلام چجوری به عالم سیاست نگاه میکنه و آیا نظریه ولایت فقیه نظریه مقبولی که ما نسبتش بدیم به اسلام و دین و بگوییم که این نظام دینی آیا اصولا نظام سیاسی دارد یا ندارد و اگر دارد آیا ولایت فقیه اون نظام سیاسی هست یا نه، با این تیتر آغاز بکنیم و بعد ببینیم خدا خلاصه چه رزقی برای ما مقدر کرد.
بله، با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای دکتر بیگدلی، آقای دکتر غلامی، سایر دوستانی که به هر حال عقبه کار رو بر عهده دارن.
من خدمت اتاق فرمان ابراز احساسات میکنن دوستان و تشکر
دیگه بالاخره من در خدمتتون هستم. حالا آقای دکتر غلامی اگه
خواهش می‌کنم. آقای دکتر غلامی، ما از آقای دکتر زیبا کلام خواستیم شروع کنم به خاطر ریاست سنی که در جلسه دارن. حالا می‌خواید شما هم یه سلام علیکی بکنید و در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر و دستاندرکاران برنامه و همه شنوندگان محترم و عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله تو این ساعتی که مزاحم شما و شنوندگان عزیز هستیم انشاءالله بحث خوب و مفید و منقحی داشته باشیم انشاءالله.
خب دکتر نظریه میخواید اینجوری قشنگ سوال منقح برسم، به نظر شما اسلام نظریه سیاسی دارد یا ندارد و اگر دارد این چیست؟
ببینید آقای دکتر بیگدلی، دو جور میشه ورود به این بحث داشت. یک، آیا اسلام آمده است که به ما بگوید چگونه حکومتی شما مسلمین میبایستی داشته باشید یا نه؟ این خودش یه بحثه. من معتقدم که خود این اتفاقا هنوز تو جمهوری اسلامی خیلی جدی بحث نشده علی‌رغم این 32 سال مباحثی که بوده. ما فرض گرفتیم که آری چنین است، پاسخ به این سوال مثبته عقلا و منطقا. مگه میشه غیر از این باشه آقای زیبا کلام؟ یعنی میشه که اسلام راجع به حکومت حرفی نداشته باشه؟ اما من در سر کلاس هایم یه سوالی رو مطرح میکنم آقای دکتر بیگدلی از دانشجوان و بهشون میگم که فرض بگیریم که ما یه عده مسلمان زن و مرد در یه کشتی هستن، این کشتی آسیب میبینه و خوشبختانه این مسلمانان نجات پیدا میکنن، یه جزیره‌ای وسط اقیانوس هست و اینا میرن به اون جزیره. سوال، آیا این مسلمانان باید نماز به پا بدارند یا نه؟ پاسخش این هستش که آری باید به پا بدارند، جز وظیفه شونه، تکلیفشونه. حالا کشتی شکسته و اینا پناه آوردن به اون جزیره، تا وقت اونجا هستن باید نماز به پا بدارن. چرا آقای غلامی باید به پا بدارن؟ برای اینکه خداوند در قرآن میگه که نمازتون رو باید بخونین، نگفته که اگر وظیفه است تکلیفه. سوال دوم، آقای دکتر بیگدلی عزیز، آیا این مسلمین اون وقت بعد از اینکه نماز خواندند آیا باید حکومت هم به پا بکنند؟ فرض بر این هستش که اینا سالها باید تو این جزیره باشن.
معلوم نیست بالاخره
نازی. آفرین آفرین. من خیلی مطمئن نیستم که اسلام از ما حکومت داری هم خواسته. من خیلی مطمئن نیستم که اسلام مسلمانان را دعوت کرده است که ای مسلمانان، برپایی حکومت بر شما واجب است، همچنان که بر شما نماز و روزه را واجب کردیم، همچنان که شما را از خوردن گوشت میته و گوشت خوک منع کردیم و شرب خمر حکومت هم واجبه، یعنی دستوره. من خیلی مطمئن نیستم که اسلام دستور داده که ای مسلمین، ای مسلمانان، شما ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، شما تکلیف دارید باید حکومت تشکیل بدید. حالا این خودش یه بحثه.
یعنی اصلا این که
آفرین
وظیفه تکلیف داریم که حکومت
بعد یه مرحله میام جلوتر آیا خداوند به پیامبرش حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله آیا به ایشون میگوید که ای رسول ما بگو به اینها که اینا باید حکومت به پا بدارن؟ و آیا در تعالیم محمد ابن عبدالله حکومت داری و حکومت کردن و اینکه حکومت چگونه باید باشد، بعد از من حکومت شما بر این سبک و سیاق خواهد بود، آیا چنین چیزی آمده است؟ یه جوری که قرص و محکم ما بتونیم بگیم بله رسول الله در مقاطع مختلف، در روایت‌های مختلف، در موارد مختلف باز تأکید کردن که حکومت باید اینجوری باشه. اسلام اساساً دعوت من برای ایجاد حکومت هستش و قصه هازا. اینا خودش به نظر من بحث‌های مهمیه، ولی ما اومدیم چیکار کردیم در جمهوری اسلامی؟ ما اومدیم فرض گرفتیم که آجون عقلا حکومت باید باشه، مگه میشه حکومت نباشه؟
سوال چیز که نیستیم برای
آفرین. سوال از بنده آزی با کلام، آیا اسلام یه سری دستوراتی دارد، یه سری باید و نبایدهایی دارد یا نه؟ پاسخ بنده بله داره. سوال از من دو مرتبه، خب این باید و نبایدها رو کی باید اجرا بکنه؟
اقامه با کیه؟
آفرین. بنابراین آقای زیبا کلام، تعجب شما مثلا یه استاد دانشگاه، خب عقلا و منطقا باید حکومت باشه. اون وقت باز من میرم سراغ این که اگه عقلا و منطقا میبایستی حکومت میبوده باشد، پس چرا تو قرآن چیزی نداریم؟ چرا رسول الله چیزی نگفتند؟ چرا دستور العمل صریح و مشخصی نیست؟ ببینید در مورد نماز است، نماز هم در قرآن آمده و هم رسول الله صبح دو رکعت میخوندن و چهار ظهر و عصر فرادا میخوندن، جدا میخوندن، مجموعا پنج بار در روزیشون نماز میخوندن. ترتیبش هم مشخصه، روزم مشخصه، خمس هم مشخصه،
با جزئیاتش کامل.
بله با. چه جزئیاتی ما در مورد اینکه حکومت باید باشد؟ و مگر اینکه شما همش ما رو حوالت بدید به عقل، بگی آقا این دیگه انقدر واضحه که نیازی به این نبودی که در قرآن بیاد رسول الله بگویند اینها. این یه بحثه، این یه بحثه، و من معتقدم این بحث جدیه که آیا ما اساساً حکومت داریم؟ حکومت به این معنا که آیا از مسلمانان خواسته شده است که مسلمانان حکومت به پا بدارن؟ یه سبک و سیاق مشخصی هم به مسلمانان گفته میشد که حکومت باید اینجوری باشه،
یعنی به همون جوری که نماز و مثلا توصیف کردن همون جوری حکومت.
مگر اینکه شما بگید که نه به صورت کلی از مسلمانان خواسته شده که حکومت داشته باشن. خب اگه به صورت کلی خواسته شده و قید و بند مشخصی نیست، پس بنابراین هر جایی که مسلمانان یه حکومتی دارن اون میشه حکومت.
حکومت دینی هم میتونیم بهش
بله بله, بله. یعنی ما الان سه نفر هستیم، بنده هستم، جناب عالی هستید، آقای دکتر غلامی هستن، آقای فروغی عقبه کار رو به عهده دارن، ما چهار نفر میتونیم یه حکومت بگیم آقا این چه چجوری وعده داره بشه. این میشه حکومت اسلامی. بنابراین هر طور و هر سبک و هر شیوه میتواند باشد حسب اراده اون. ما چهار نفر، ما 400,000 نفر، ما 40,000,000 نفر، ما 4 میلیارد.
یعنی میتونه سلطنتی باشه، دموکراتیک باشه، سوسیالیستی باشه، اریستوکراسی باشه، همه اقوام.
بله این یه بحث، یعنی اصلا یه بحث کلی بنیادی هستش در مورد این که آیا ما در اسلام حکومت داریم یا نه. حکومت داریم به معنای یه فریضه دینی، به عنوان یه فریضه دینی. آیا رسول الله مبعوث شدند برای ایجاد یه برپایی یه حکومت دینی؟ آیا حضرت موسی مبعوث شدن برای برپایی یک حکومت؟ آیا حضرت عیسی ابن مریم مبعوث شدن برای برپایی حکومت؟ آیا حضرت ابراهیم مبعوث شد برای برپایی حکومت؟ بنده تا اونجا که میدونم از تمام پیامبران فقط حضرت داوود بوده که حکومت کرده. هیچ یک از پیامبران ما حاکم و حکومت نه ادعاشو داشتن، نه اصلا تشکیل دادن، و باز تا اونجا که بنده میدونم هیچ کدومشون نگفتن که حکومت باید اینجوری باشه، سلسله مراتبش باید اینچنینی باشه، مردم حکومتشون رو باید اینجوری انتخاب بکنن و قص الهازا.
خب میخوام بنابراین اینطور این یه تیکه رو بحث کنیم یه کم، یعنی سر همین اشکال بنیادین سخن بگیم.
این یه بحثه اگه جدی شما بخواید بحث بکنید. یه بحث دیگه این هستش که همه اینا رو ما فرض می‌گیریم که اصل پاسخ تمام اینا مثبته. آقای دکتر غلامی و دیگران خواهند گفتش که این آیه قرآن، این آیه قرآن، این حدیث، این روایت از ائمه و اصلا، یا نه هیچ کدوم اینا نمیگه، میگه همون بحث عقلانیه. اون وقت بعد یه بحث دیگه در مورد ولایت فقیه مطرح میشه به عنوان یه
مدل.
بله به عنوان یک، نه به عنوان یک مدل، از نظر تشیع به عنوان تنها مدل حکومت.
بله دیتال. بله خب پس دو ساحت شده غلامی بحث، یکی اینکه اصلا ما در نظام دینی وظیفه برای تشکیل حکومت داریم بل اصاله بل عرض عقلی دلیل شرعی داریم یا نه، اگرم داریم این ولایت فقیه از کجا آمده به عنوان تنها نظریه حکومت داری شیعه.
عرض کنم که ناظر فرمایشات آقای دکتر، من 7 تا نکته رو به ترتیب میگم که ترتیب عرایض بنده ترتیب فرمایشات ایشون رو هم داره که اگر شنونده محترم این بحث رو تعقیب میکنن به ترتیب نکات رو بس کرده باشه. اولین نکته اینه که ما در دین دو جور مسئولیت داریم، یه مسئولیت نتیجه، یه مسئولیت شکل و قالب. یعنی بعضی مسئولیت دینی که ما داده شده ما فقط مأمور به شکل و قالب بشیم، مثل نماز. یعنی من میگم که نماز صبح که میخونم خیلی حال ندارم، اگه اجازه بدید مثلا به جای 2 رکعت صبح توی این ساعت من ساعت 10 مثلا 4 رکعت بخونم، میگن نه این که حال نداری، این که خوابت میاد، این که خیلی توجه اینا، ما از تو 2 رکعت نماز تو همین زمان میخوایم. اینها مسئولیت های شکل و قالب. بعضی از وظایف دینی اینجورن، بعضی از وظایف دینی مسئولیت نتیجن. مثل چی؟ مثل امر معروف. بعد میگن که شما یک کسی رو امر معروف کن که معروف رو انجام بده، منکر رو ترک کنه. چه جوری؟ میگه انتخاب روش با خودته، البته هدف اصلی رو توجیه نمیکنه. یعنی یه وقت هست مثلا من یه دوستی دارم اقدام میکنه به مثلا تعریف کردن جوکای نامناسب، میگه که نهیش کن از این که حرف رکیک بزنه چون حرف رکیک قساوت قلب میاره. من چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ مثلا بهش میگم که بابا میبینم که شما هم مثلا خیلی ریلکس شدی، هم من میخندم هم اون میخنده، هم جلوی منکر گرفته میشه. و من نمیگه چجوری نه کن، مثلا لازم من حتما بزنم شخصیت طرفو نابود بکنم،
نتیجهش که عدم وقوع اون منکره.
تو بحث حکومت ما مأموریم به یه بحثی، اسلام وظایفی برای ما قرار داده، میگه این هدف رو برآورده کن. این که این هدف چه جوری برآورده بشه من بهت نمیگم، این لابه شرطه، من شرط نمیذارم، تو اینو محقق کن. چه جوری؟ با خودته. ببین مقتضیات زمان مکان رو ببین که من مثال خواهم گفت. این نکته اول. دو، التزام به شی، التزام به لوازم شی رو ایجاب میکنه. یعنی من به شما میگم ازت نماز میخوام، وقتی بهت گفتم ازت نماز میخوام جای دیگه هم بهت گفتم که نماز بدون وضو امکان نداره. وقتی من میگم نماز میخوام دیگه خودت باید متوجه باشی که وضو هم نیازه. التزام به یه شی، التزام به لوازمش هم هست. بریم سراغ قرآن. قرآن میفرماید که از حدود مثال بزنم که خیلی روترم، از سارق و از سارقه فقط و ایدیه همه دست دو زغت کنید. حالا اینو میگم دست دو هر جا من اینو میگم این پرانتز رو باز میکنم، دست از کتف نید، چهار تا انگشته 16 تا هم شرط داره. یا میفهمد که از زانیت و از زانی فجد دو کل واحد من هما معتجلده، به زن و مرد زانی با اون شرط چهار بار اقرار یا چهار تا شاهد 100 ضرب شلاق بزنید. یا برپایی حج، نماز جماعت، خمس، زکات،
اقامه حدود و عبادات.
بس اینه که آیا این چیزی که قرآن ما رو بهش موظف کرده، یعنی به این شی ما رو ملتزم کرده، بدون لوازمش امکان داره یا نداره؟ یعنی ضرورت نداره همه دستورات مستقیم باشه، یه موقع خود دستور رو میده، یه موقع یه چیزی رو بر شما واجب میکنه که این واجب بدون اون امکان نداره.
ادعاش داره دکتر، من چون سوال می‌پرسم، چون هی از دکترم سوال پرسیدم که شفاف بشه. یعنی اگر یه روزی بر فرض شد که ما به اون هدف رسیدیم با یک وسیله دیگری، اون وسیلهش موضوعیت نداره، یعنی ممکنه مثلا ما بدون حکومت بتونیم به این برسیم؟ فرض
اگر فرض محال محال نیست، اگر شد حکومت نمیخواد. این اگر که اما سوال این خواهد بود که مثلا تو بحث اجرای حدود کی باید تشخیص بده، خمس کی باید تشخیص بده، فقرا کیان، مؤلفت قلوبهم کیان، به واسطه از این سه. سه این که ما تو رفتار پیامبر در ارتباط با حکومت چی میبینیم؟ از پیامبر فقط قول حجت نیست، هم قول گفتار، هم فعل رفتار، هم تقریر. یعنی یه کاری در حضور اون بزرگوار صلوات الله علیه شده، حضرت سکوت کردن، سکوت امضایی، نه سکوت تقییه که در زمان علی بود، چون کاری در حضور ایشون انجام شده، با سکوت خودشون تایید کردن، اونم حجیت داره. ما اگر بخوایم ببینیم که پیامبر نگاهش به حکومت چی بوده، باید بریم سراغ رفتار پیغمبر علاوه بر گفتار ایشون. و خود قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این که اول الامر کیان؟ به اعتقاد ما اهل بیت علیهم السلام هستن که مشخصا در قدیر نسب خاصشون صورت میگیره. بعدم در قدیر میگیم که 12 تا امام داریم و بعد از امیرالمومنین علیه السلام هم ائمه معلومه. بعد این ائمه در زمان خودشون فقیه نسب میکنن که حالا من پایین‌تر به عنوان مثال بهش اشاره خواهم کرد. لذا اگر میخوایم پیامبر رو به جهت مواضع شناسایی بکنی، مواضع پیغمبر سه جوره، فقط قول نیست، رفتار و تقریرشون هم هست. چهارم بحث این که حالا ما گفتیم که حکومت اسلامی باشد، یعنی که فرمودن مثلا به فرض بگیریم که جواب سوالات قبلی مثبته، حالا کی گفته که جمهوری اسلامی مثلا به صورت ولایت فقیه، همین سوال سنتی پیش شما به چه صورتی باشد؟ اون وقت وارد بحث بعدی میشیم که حالا من الان وارد نمیشم. اگر قرار شد که حکومتی برای اون چیزایی که اسلام گفته تشکیل بشه، طبیعتاً اگر غیر از اینه باز بحث خواهیم کرد، اونی که میخواد اینو برپا کنه اولا باید بداند، یعنی میخواد احکام اسلامی رو اجرا بکنه، پس باید اونا رو بدونه. دوم بخواهد، یعنی وقت از من میدونه، اما منافع فردی یا منافع گروهی یا حزبی یا جنایی یا هوا و هوس نمیذاره من بخوام حدود اجرا بکنم، بر خودم باید هر جاری بکنه. نکته پنجم این که چرا در قرآن نیومده؟ آقا بس حکومت اسلامی در قرآن نیومده، آیا تنها منبع ما قرآنه؟ بسیار از احکام ما در قرآن نیومده. ما شیعیان 4 تا منبع داریم برای احکام: قرآن، سنت، عقل و اجماع. منبع ما فقط قرآن نیست، روایات ثقلن، یعنی اونها هم در کنار قرآن هن، هم عرض قرآن، مگر اینکه در مخالفت صریح با قرآن باشن. و نکته دوم همین نماز که مثال فرمودن، نماز 3 رکعتش کجای قرآن اومده؟ به ما گفتن نماز بخونید، اما اینکه صبح 2 رکعت بخونیدم تو قرآن اومده، یا اینکه آقایون صبح نماز رو با جهر بخونن و ظهر رو با همس بخونن، اینم در قرآن اومده؟ این نیستش. اتفاقا بعضی جاها اگه بخوایم ظواهر قرآن رو بگیریم، معنا تغییر خواهد کرد. مثلا در وضو ما داریم که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی المرافق یعنی به سوی آرنج ها. خب ما از آرنج میکشیم، نه به سوی آرنج. اگه ظاهر قرآن و فقط قرآن ملاک باشه، ما سراغ سیره نریم، وضوع اهل سنت درسته، نه وضوع ما. ما با سیره پیامبر که میفهمیم که الی المرافق یعنی از آرنج، نه به سوی آرنج.
باشه قرآن تو من اینجا کمکی بکنم ایزی بکنم، حالا چون میخوایم بحثم بعدن مقدمه است آقای دکتر، فعلا داریم مقدمه رو میگیم که بعد مفسود با هم دعوام بکنیم. من فکر میکنم مثلا آقای دکتر میگن که اگه مثلا به این اهمیت بود، داره یک کلمه تو قرآن میگفتش که یا ایها الذین آمنوا، مثلا
اینجوری حکومت داد،
عقیم الحکومه مثلا، عقیم الولایه،
حکومت باید داشته باشه، حالا
علیکم بالحکومه مثلا، به ای شکل توریدون مثلا، مثلا یه آیه اینجوری نازل
میکردن. من عرض میکنم این قرآن برای که این همه دعوای شیعه سنی رو برطرف کنه، نمیشه یک کلمه بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع علی بن ابی طالب. چرا اینو نگفته؟ بی خیلی مهمتره که اصلا اگه نام می برد از امیرالمومنین تمام دعوای بعد قدیر تمام می شد. آقا صراحتن بعد از پیغمبر دیگه نمی اومدیم بگیم آقا من کنتم مولا فاز علی مولا، این مولا به معنای دوسته، به معنای سرپرسته، اینو چرا نگفته؟ کار قرآن این نیست. فیه تبیان لکل شیء، که در قرآن همه چی اومده به این معنی است که اگه من یخچال خونمون الان خراب شد برم نگاه کنم تو قرآن کجا گفتن. قرآن وظیفش بیان رؤوسه و از اون طرف وقتی ما میرسیم به احکامی که در قرآن به عنوان احکام اجتماعی گفته شده و ما موظف به اون شدیم، فرضی جز این نمیشه قائل شد. که حالا ما قراره در ادامه ببینیم به سیم اینجا من وارد نشم. اینکه آقا این بحث بلدفقی، خب اگر جدی تر بود اون موقع ما شواهدش رو میدیدیم، شواهدش هستش. مالک اشتر کیه؟ مالک اشتر ولی فقیه. در زمان خود اهل بیت افرادی که از طرف اونها زمان امیرالمومنین السلام خواستن که حکومت شکل میگیره، حضرت کسی که میفرسته مالک اشتر چیز نیستش آدمی که بره اونجا آنبان از امیرالمومنین سوال بکنه، امکان سوال نداره. باید بره اونجا بر اساس رؤوسی که حضرت بهش میده حکم بکنه. مالک اشتر ولی فقیه زمان خودشه و ما این که ترتیب نماز و روزه و اینا رو داریم اینا رو نداریم اینطور نیست. در کلام امام صادق علیه السلام هستش که کسی میاد میگه آ دو تا شیعه شما با هم اختلاف دارن، مسائلشون چجوری حل کنه؟ رفتن سراغ طاغوت حقشون رو داده، اون مقبوله عمر بن حنزله. حضرت میفرمایند که اگر طاغوت ولو حقت بهت بده حق نداری بگیری. خب میگه چیکار کنم؟ حضرت میگه برن سراغ یک کسی از ما، از شیعیان ما که احادیث ما رو نقل میکنن، احکام ما رو میدونن و بعد ویژگی یه فقیه کامل. حضرت میگه بعد میگه اگر برن حکم رو قبول نکنن ما رو رد کردن و رد ما در حد شرک بالله. صراحتا دلالت بر همین موضوع داره و فرمایش حضرت صاحب روان فدا که در زمان غیبت ما رجوع بکنید به راویان حدیث ما، همونطور که من حجت خدا بر اونا، اونا حجت من بر شما هستن. و آخرین نکته در ارتباط با این که پیامبرا فرمودن که حضرت داوود حکومت داشتن، اتفاقا حکومت حضرت سلیمان علی نبینا و علی علیه السلام خیلی مفصل تر از حضرت داوود بوده و پیامبر خود ما هم همینطور. یعنی بس اینه که پیامبران نمیخواستن حکومت بکنن یا نتونستن حکومت بکنن. ما وقتی به دستورات دینی از تعریف تورات و انجیل باعث شده ما به اصل دسترسی نداشته باشیم، اما وقتی نگاه میکنیم به اون مأموریتی که پیامبران براش اعزام شدن، یعنی هدایت بشر، هدایت بشر جز از طریق حکومت امکان نداره. یعنی نمیشه یه حکومتی سرکار باشه او مشخصا بخواد در راستای ضلالت کار بکنه، پیغمبر بگه من برای هدایت اومدم، حکومتم نمیخوام تشکیل بدم. قطعاً این تعارض جاهایی خودشو نشون خواهد داد. لذا بحث برپای حکومت در رسالت رسول هست، اما خب امکانش خیلی جا فراهم نشده. ببخشید طولانی.
بسیار خب، به عنوان مقدمه بحثی رو به نظرم گفتگویی شد، رویکرد کلی مشخص شد. اگر شنوندگان اجازه بدن فرصت اندکی رو در خدمت اتاق فرمان باشیم و باز خواهیم گشت. جناب دکتر زیبا کلام چه کنیم؟
ببینید آقای دکتر بیگدلی عزیز، من نمیخوام وارد
چون میخوام جزئی مناقشه کنیم.
آره اینجوری با آقای دکتر غلامی بشم. من فقط خواستم طرح موضوع بکنم و بگویم که اساساً این واقعا خواستم سوال مطرح بکنم، بگم این چیزی که ما اینقدر فرض گرفتیم که بله حکومت اسلامی حتما باید باشه و ولایت فقیه هم نوع چه میدونم کامل اون حکومت اسلامی هست، خواستم میگم که اصلا اصل این بحث محل نزاع است، حداقل از دید من، که آیا واقعا ما در اسلام حکومت داریم، مسلمین باید حکومت تشکیل بدهند، این که مثلا برخی از احکام اسلامی باید جاری بشه، آیا حتما باید یه نهادی به اسم حکومت باشه که مثلا اینا جاری بشه، آیا خود مسلمانان نمیتوانند این احکام و حدود رو جاری بکنن؟ اگه کسی نخواست این احکام رو جاری بکنه آیا اصل دین، چون ببینید حرفای دکتر غلامی ما رو وارد یه وادی دیگه میکنه، آیا اصل دین به اجباره یا به انتخابه؟ اگر اصل دین به انتخاب باشه اون وقت آیا قوانینش و مقرراتش میتونه به اجبار باشه؟ اگه ما بگیم که آقای دکتر بیگلی شما مخیر هستی که اسلام رو انتخاب بکنید یا نکنی، خب اگه این اختیار وجود داره اون وقت شما میتونید به من بگی که اون قوانین و اصول و اون مقررات و در مورد اونا بایده ولی در مورد خود اصل دین باید نیست، ولی در مورد مقرراتش ببینید یه مقداری اگه ما اینا رو دستوری بخوایم نگاه بکنیم ما رو وارد مقدار زیادی تناقض میکنه. بعدم ببینید یه اشکال اساسی که توی نوع استدلال آقای دکتر غلامی وجود داره این هستش که آقای دکتر غلامی اینا هر وقت که یک امری حسب اون چیزی که باور اونا هستش اتفاق میفتن میگن که خب این شد، دیدید این کرد، این باید میکرد اینها. هر وقت هم نمیفته میگن شرایطش مهیا نبود، چون شرایطش مهیا نبود پس بنابراین، یعنی از بین تمام پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم از 124,000 پیامبر دو پیامبر که حضرت داوود و حضرت سلیمان باشن حکومت کردن، ما بقیهشون میگه شرایطش جور نبوده. میگه آقای دکتر غلامی چرا حضرت عیسی ابن مریم چیزی راجع به حکومت نگفت؟ ایشون میگه خب مقدماتش جور نبود. میگیم چرا پیغمبر خودمون راجع به حکومت چیزی نگفت؟ ایشون میگه که خب در عمل خودش داشته حکومت میکرده. میگیم آقا چرا مثلا حضرت زکریا، حضرت ابراهیم، حضرت نمیدونم این همه پیامبر بودن، خب اینا چرا هیچ کدوم راجع به حکومتی چی نگفتن؟ ایشون میگه شرایطش مناسب نبوده. من میگم چرا فلان فقیه، چون این بحث بعدن هم ادامه پیدا خواهد کرد، من به ایشون میگم آقا چرا فلان فقیه، چرا فلان مجتهد بزرگ، چرا فلان عالم دین، چرا ایشون راجع به ولایت فقیه چی نگفته و نگفته که ما باید حکومت ولایت فقیه داشته باشیم؟ آقا دیگه غلامی من میگم واسه اینکه شرایط مناسب نبود. میگیم چرا امام خمینی گفتن؟ میگه واسه اینکه شرایط مناسب بود. ببینید این یه مقداری نمیدونم به لحاظ روش و معرفت شناسی این مشکل ایجاد میکنه.
دکتر شما فقط یه سوال بپرسم برای اینکه شفاف‌تر بشه، اگه اون، چون من این سوال از دکتر پرسیدم، اگر اون احکامی که ما میخوایم اجرا بکنیم و مکلف به اون هستیم یه روزگاری فرضاً محال واقعا اقتضای اینو داشت که ما حکومت داشته باشیم، شما جمهوری حکومت رو میپذیرید؟
ببینید
فرض محال دیگه، حالا اون ورش محال و این ورش محال.
آقای دکتر بیگدلی عزیز، من معتقدم که مسلمانان وقتی یک حکومت رو انتخاب میکنند، مسلمانان اون میشه حکومت اسلامی، اگرم نکنند حضور شما عرض شدش که نخواستن که یک شکل خاصی از حکومت باشه، فرض بگیم در یک کشور محفوظ اسلامی 5 میلیون جمعیت داره، 30 میلیونشون حق رأی دارن، رفتن پای صندوق افرادی رو انتخاب کردن که این افراد متخصصن، متبحرن، آدم های درستی هن، آدم های ملی هن، آدم های وطن پرستی هن، ولی نماز نمیخونن، این چه وجهی پیدا میکنه؟ از نظر من اون حکومت مشروعیت داره. چرا؟ چون اون مسلمانانی که عاقل بودن، بالغ بودن، مکلف بودن، چه میدونم، رفتن انتخابش کردن. از نظر من اون حکومت رو قبول میکنم، چون حکومت منتخب انتخاب مسلمانان است. حالا اگر اون مسلمانان اون 30 میلیون اومدن رفتن، یه سری افرادی رو انتخاب کردن یا یک نفر رو انتخاب کردن که اون آدم متدینه، متشرع هستش، من به اونم احترام میذارم. این وضع من
پایه مشروعیت انتخاب آگاهانه مردمه.
آفرین. و اون من اینجوری نیستش که من بگم برای جاری شدن احکام فقهی و شرعی ما حتما یه رئیس جمهور میخوام، ما حتما یه حکومت میخوام، مجلس میخوام، پارلمان میخوام. من معتقدم که اون چی که ضرورت به وجود آمدن حکومت رو ایجاب میکنه مسائل خیلی کلانتر اجتماع هستن. اما بیایم این بحث رو فعلا اینجا رهاش بکنیم و بریم به اون چیزی که بیشتر مطبع نظر شما هست.
بیشتر مورد نظر.
ببینید بیایم
یعنی فرض بکنیم که ما فعلا در اسلام حکومت داریم و قرار است که حکومت بکنیم، واجب است که حکومت بکنیم.
من میام بیایم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که آقا بعد از رحلت رسول الله چه شد؟ بعد از رحلت رسول الله چون تو قبلش که ما هیچ اختلافی نداریم دیگه، یعنی رسول الله رو چه حکومت میکرد چه حکومت نمیکرد، چه میگفت من حاکمم، چه میگفت من نیستم، چه میگفت من برگزیده، رسول الله رسول الله بود، عقل جبرئیل بود و صاحب وحی بود. خیلی بعد از ایشون چه شد؟ خیلی خلاصه مجملش این هستش که بعد از ایشون اهل حل و عقد ابوبکر صدیق رو انتخاب کردن، اما عده این انتخاب رو قبول نداشتن که اون عده بعدن معروف شدن، ما اون رو به اسم شیعیان میشناسیم، درسته؟ خیلی خوب، به مدت 40 سال کمتر بیشتر خلفای راشدین اون 4 تا از جمله امام اول ما حضرت علی بن ابی طالب حکومت کردن که خب ما حالا داستانشو میدونیم به چه صورت بده اینها، اما اصل موضوع بعد از علی بن ابی طالب به نظر من شروع میشه. چرا؟ چون بالاخره اهل سنت هم حضرت علی بن ابی طالب رو قبول دارن، ما به عنوان امام اولمون و خلیفه چهارم، اونا صرفا به عنوان خلیفه چهارم. از اینجا به بعد هستش، چرا؟ چون شکاف از اینجا به بعد کامل میشه. اون گروهی که اقلیت بودن، اون 5%، اون 10% که ما به اسم شیعیان میشناسیم، اونها به تدریج یک نظریه پیدا کردن در باب حکومت. نظریهشون این بودش که آقا جون، حکومت فقط و فقط و فقط از آن امام معصوم است. خب حالا سوال از شیعیان، آقایون شیعیان، خانمان شیعیان، اگر که یه حکومتی باشد در دمشق، در بغداد، این حکومت امام معصوم نیست،
مثل امویان عباسیان،
امویان عباسیان اتفاق. اما این حکومت، این خلیفه نماز شب خان است، این خلیفه از این متدین تر خداوند نیافریده. تکلیف ما با این حکومت چی میشه؟ پاسخ شیعیان، این حکومت همچنان قاصب است، چه خلیفه نماز شب خان باشد،
چه فاسق
چه
باشد،
چه خلیفه فاسد و فاسق باشد، بره تو حوض شراب شنو بکنه، در هر حال حکومتش قاصبه از نظر شیعه. خیلی خب، از نظر شیعه حکومت کی مشروعیت داره؟ به تعبیر امروز لجیتیمیسی داره؟ حکومت امام معصوم. تا وقتی امام معصوم است، هر حکومت دیگری جائر است، ظالم هست، قاصب است. اگرم ظالم و جائر نباشه، همچنان قاصب است، نامشروعه از نظر شیعه. این وضع چقدر ادامه داره؟ این وضع 250 سال ادامه داره. یعنی 250 سال ما امام دوم، امام سوم، امام چهارم، پنجم، تا برسیم به حضرت حجت. درست شد؟ حالا سوال اساسی این هستش که در طی این 250 سال آیا آن امام معصوم پیروان رو، شیعیان رو میگویند که ای شیعیان علیه این جرثومه فساد در بغداد به پا خیزید؟ پاسخ خیر. هیچ کدامشون شیعیان و پیروان رو دعوت نمی کنن که دست به شمشیر ببرید و علیه این حکومت جور قیام بکنید.
بلکه کسانی که قیام میکنن
نه میکنن و در مجموع کاری به حکومت نداشتن. این حضرت امام جعفر صادق کاری به حکومت نداشت، امام محمد باقر کاری به حکومت نداشت، امام موسی کاظم کاری به حکومت نداشت. این حکومت ها بودن که حالا از باب خطر، از باب تهدید فکر میکردن که ممکنه اینا بخوان فعالیتی بکنن، ادعی به نام اینا بخوان فعالیتی بکنن و اینا رو تحت نظر داشتن و نمیدونم اذیت میکردن و بعضن هم به شهادت میرسوندن. این وضعیت بود تا
غیبت رخ داد،
غیبت، و برای اینکه شنوندگان ما تاریخ بیاد دستشون، تا ابتداء هزاره دوم بعد از میلاد، تا 1000 میلادی. ببینید دلیل اینکه چرا شیعیان توی این 250 سال قیام نکردن واضح هستش، برای اینکه اگر شیعیان میرفتن حکومت رو میگرفتن، باید امام معصوم میمد در رأسش قرار میگرفت دیگه، در غیر این صورت اصلا معنا نداشت. خب اگر این کار ضرورت داشته باشه، خود امام معصوم میگه، خود حضرت سامن الائمه، خود حضرت امام رضا میگه ای شیعیان پیروان، بر شما واجب است که قیام بکنیم، یا کشته بشویم یا بکشیم، به هر دلیل ما باید قیام بکنیم. و این نه، هیچ کدومشون این کارو نکرد.
مثل امام حسین مثلا، یه حرکتی مثل،
حالا امام حسین هم به یه روایت بهش تحمیل شد که وایسه و بنای جنگ نداشت. به واقع این که چرا نگفتن ائمه ما که قیام بکنیم، اینا احتمالا پاسخ آقای دکتر غلامی هستی که شرایطش مساعد نبود. جواز میتونیم بحث بکنیم که خب این نمیشه که عزیز من، اگه واجب بوده، اگه باید میکردن خب میکردن دیگه، شرایطش بوده نبوده که خیلی چیز نیستش. اما اصل داستان، صورت مسئله ما جناب آقای دکتر بیگدلی از
بعد از غیبت،
از بعد از غیبته. اولا امام شیعیان فقط بحث حکومت نبوده، فقط بحثی نبود که حکومت از آن امام معصومه. اساسا یکی از ارکان فلسفی تشیع این بوده که امام حجت خدا هست برای شیعیان، برای پیروان، برای مسلمان ها.
باشه دارید که یعنی تو اون زمان قبل از غیبت شما قبول دارید برای نظریه عمده شیعه این بوده که حکومت جائز و حکومت غیر جائر باید امام معصوم بالا سرش باشه. این نظریه بوده که
حکومت زمانی مشروعیت پیدا میکنه،
مشروعیت این که امام
معصوم در رأسش باشه. اگر امام معصوم نباشه، عرض کردم خلیفه هر ویژگی هم که داشته باشه،
یعنی واقعا شیعه اینجوری نگاه میکردن واقعا به حکومت.
این آره حکومت رو به اصطلاح منتها با حکومت همکاری داشتن، با حکومت همکاری داشتن. اینجوری نبودی که علت دوام تو اون 250 سال علیه حکومت بشورن، نمیدونم بگن مالیات نمیدیم، بگن نمیدونم، نه
اپوزیسیون خیلی نبودن.
آفرین. اما جدا از این بحث هم خیلی مهمه که فقط بحث حکومت نبوده، از نظر شیعیان امام معصوم حجت خدا بوده و ما گفته های خیلی زیاد دیدیم، روایت های خیلی زیاد دیدیم که خداوند شیعیان رو به حال خودشون رها نمیکنه، امام همواره هست که اینا به انحراف نرن، به بیراهه نرن و به اصطلاح از نظر وظیفه‌ای که برای راهنمایی امت داره. بنابراین وقتی امام معصوم غائب میشوند، تصور شیعیان این بوده که ایشون به زودی ظاهر خواهند شد. این کوتاه هستش،
غیبت کوتاهی هستش.
چرا؟ واسه اینکه مگه میشه امام معصوم نباشه؟ امام معصوم باید همواره در بین امت باشه. اما میشه 5 سال، میشه 10 سال، میشه 20 سال، میشه 30 سال،
نه دیگه 100 سال،
میشه 100 سال و همچنان از امام معصوم خبری نیست. سوال اساسی که مطرح میشه این هستش که یه بحثش که اون بحث فلسفی هستش که آقا اگه امام معصوم نباشه پس اون که باید هدایت بکنه ما با حال خودمون رها نشیم، اینا یک تکلیف اون چی میشه. اما مسئله عملی که مطرح میشه این هستش که ما شیعیان
چه بکنیم؟
حکومتی که در بغداد هست ما چیکار باید بکنیم؟ ببینید تا قبل از غیبت، یعنی زمانی که امام معصوم بود، اگر شیعیان حرکتی میکردن، قیامی میکردن که حکومت رو بگیرن، مقاومتی میکردن، اعتراضی میکردن، معنا میداشت. به فرض اگر شیعیان حرکت میکردن در زمان امام موسی کاظم، در زمان امام علی نقی، اگه شیعیان حرکت میکردن و میرفتن بغداد رو میگرفتن، به فرض عملشون معنادار بود. وقتی بغداد رو میگرفتن امام معصوم شما از قید و بند این خلیفه بیاین بغداد و حکومت بکنین، حکومت شما فقط مشروعه. ولی وقتی امام معصوم نیست، در غیبت است و معلوم نیست کی ظاهر میشه و بعد هم گفته اگر کسی اومد گفتش که من امام معصومم، من از طرف امام معصوم حرفی دارم، پیام دارم،
حجت
منم، این اصلا باور نکنید، دروغگو هستش، مفتری هستش. خب گیرم هم که ما رفتیم بغداد گرفتیم، یعنی فرض کنیم الان 1100 میلادیه، 1200 میلادیه، زمان خوارزمشاهیانه، زمان غزنویانه، زمان سلجوقیانه، فرض کنیم شیعیان رفتن و بغداد هم گرفتن، کو امامی که میخوایم بیاریم بذاریم جای این خلیفه قاسم؟ به همین دلیلی که شما میبینید قیام مردآوی جو نمیدونم سادات علوی در مازندران، اینا حتی وقتی بغداد هم میگیرن به نام شیعه حکومت تشکیل نمیدن، چون فقط امام معصوم هستش که میتونه حکومت غیر قصبی داشته باشه. خب سوال، پس با حکومت نسبتشون، روی کردشون چجوری میشه؟ با حکومت چیکار باید بکنن؟ به نظر من، از بعد از غیبت کبرا سه روی کرد نسبت به حکومت پیدا شد، سه جبایت کرد به تعبیر امروزه،
سه نظریه سیاسی ایجاد.
آفرین. حالا سه نظری، سه نوع نگاه به حکومت. یک، شیعیان می توانند با توجه به اینکه امام معصوم نیست با حکومت همکاری بکنند، به خصوص اگر در نتیجه همکاری با حکومت خیری متوجه امت بشود. این یه روکرد بود. یه روکرد این بود شیعیان فقط می توانند در زمانی با حکومت همکاری بکنند که بیم خونریزی میره، چاره ای ندارن.
اگر از باب استرار.
یه نظریه سوم هم این بودش که تحت هیچ شرایطی شیعیان نمیتونن با حکومت همکاری داشته باشن،
اپوزیسیون مطلق باید بشن.
آقای ببینید، عقلا و منطقا به نظر شما کدومی که از این سه روی کرد عمومیت پیدا میکنه؟ اولی. چرا؟ چون اولی پرگماتیستیه، اولی راه رو باز میکنه برای همکاری با حکومت، به خصوص اگر حکومت ظالم نباشه، اگه حکومت خیلی فاسد نباشه. و شما به همین دلیلی که شما میبینید که گروه شیعیان با حکومت بغداد دارن همکاری میکنن، خاندان نوبختی میکنن، خاندان برامکه میکنن، خاندان خیلی اصلا خیلی از امور بغداد دست شیعیان بوده. این تا کی ادامه پیدا میکنه این روند؟ این روند تا ظهور صفویه. ظهور صفویه کی بوده؟ ظهور صفویه 1500 میلادی بوده. یعنی 500 سال روند این بوده که مشروط بر این که خیری به جامعه برسه یا خطری داره متوجه ما میشه، ما میتونیم با حکومت همکاری بکنیم و با حکومت هم همکاری میکردن. شما تو این 500 سال به نظرت میبینی که مثلا بگن شیعیان قیام کردن، شیعیان میخوان حکومت بگیرن، واسه اینکه اون دوتا رویکرد اولی بودن. که رویکرد سوم یه به تعبیر امروزی یه رویکرد رادیکال و افراطی انقلابی بود.
صفویه نگهش داری؟
من تا صفویه نگهش میدارم.
ببین تا این قسمت آقای غلامی قبول دارن یا ندارن
که بعد از غیبت اینجوری بوده یا نه، ایشون مثلا دیدگاه دیگه ای داره برای بعد از
چهارمی پنجمی هم پیدا بکنن.
خواهش کنم که تا قبل از اینکه وارد این فاز جدید بشن، سه چهار تا نکته فرمودن، من در مورد اونها یه توضیحی بدم، چون به گمانم میرسه بعض جاش امور قابل تذکری داشت به نوعی. اول اینکه میفرمایند که یعنی در ابتدای فرمایش اینکه ما برای اجرای حدود اسلامی کی گفته حکومت میخوایم؟ تا خود مردم اجرا کنن. این خیلی واضحه. سال اول اینه که کی تشخیص بده؟ ما میخوایم یه نفر رو سنگسار کنیم. آیا این میشه واگذار کرد به مردم؟ مردم تشخیص بدن. دو، اجرای حدود ضمانت اجرا میخواد. ضمانت اجرا بدون حکومت معنا نداره. به همین خاطره که فقها که در طول تاریخ معتقد به ولایت فقیه بودن، خیلی جا نتونستن اقامه حد بکنن. این یه نکته. نکته دوم این که فرمودن از این بس رفتی نداره، چون تذکر بود من تذکر بدم، که اتفاقا دقیقا همین جوره. ایشون میفرمایند چه جور میشه اصل دین انتخابی باشه احکام دین اجباری؟ واضحه. شما الان سه تا دانشگاه الف ب جیم میتونی وارد چی؟ به شما میگن الف وارد چی؟ الزامات ایناست، ب ایناست، جیم اینا. قبل از اینکه وارد بشی لا اکراه فی الدین، اگه میخوای انتخاب بکنی شرایط رو ببین. اما وقتی وارد شدی میتونی بگی من اینجا رو با اختیار انتخاب کردم، اون وقت احکامش الزامی؟ خب معلومه که الزامیه. شما وقتی وارد یه مقوله میخوای بشی اصل انتخابت دست خودته. اما وقتی وارد شدی باید ملتزم باشی. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه در پذیرش دین، در اصل پذیرش دین لا اکراه. موقعی که ایران فتح شد جمعیت ایران بنا به نقدی، حالا اگر این درست باشه 140 میلیون نفر بوده. حالا این بحث ما نیست که باید سر این بخوام بحث کنیم. اون موقع چند درصد اسلام میارن؟ حالا انقدر که حقیقی دیدن بین 8 تا 10 درصد. بقیه رو چیکار میکنن؟ هیچ، لا اکراه فدی. اما اونی که دینو قبول کرده درون دایره دین باید به احکام ملتزم باشه.
مثلا من نماز نمیخونم چون لا اکراه فدی.
قرآن میفرماید که یهودی ها اینجوری میکنن، میگن که یه تیکش رو میخوایم یه تیکش رو نمیخوایم. قرآن میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه تیکر میگید بقیه رو ول میکنید. این باعث میشه که خزیون فی الدنیا و فی الاخره، تو آخرت هم عذاب شدید میکنه. دین گزینشی نیست که ما بگیم که وارد شدیم اینش رو میخوایم اینو نمیخوایم. نکته سوم،
البته بیشتر آقای دکتر ظاهرا مد نظرشون اجبار اجتماعی بود، یعنی حالی که من پذیرفتم چرا اگه من خلافی بکنم مثلا حد به من میزنید؟
خب اون یه بحثی داره که کدوم خلاف رو مرتکب بشه. ببینید وقتی از ما خلافی مرتکب میشیم که روی تظاهر اجتماعی نداره، مثل اینکه کسی اقدام به شرابخوری یا فحشا در خفا بکنه، اون بعض اجرای احکام وارد نشیم. نکته سوم که حالا آقای دکتر در قالب بالاخره تذکر دو سه بار این رو فرمودن که آره شما میگید هر جا نمیشه میگید شرایط نبود، این به جهت روشی غلطه. من تا تعجب میکنم. این به جهت روشی غلطه یا اینکه ما بدون فضاشناسی در مورد یه بره زمانی صحبت بکنیم؟ اولا که سوال من اینه، چند درصد پیغمبرا اسمشون اومده؟ ما اسم 124 تا چند تاشون داریم که بدونیم چند تاشون تونستن حکومت تشکیل بدن؟ یه عده معدودی از اینها نامشون اومده، پس اظهار نظر در مورد تاریخ انبیا اصلا تا حدی زیادی امکان ندارد. قصص انبیا قبلم که نگاه می‌کنیم کلی درش اختلافه، یعنی الان مثلا ما نگاه می‌کنیم مثل علامه طباطبایی وارد تفسیر سوره هود که میشه، داستان هفت پیغمبر می‌خواد یه کلی اختلاف داره به بقیه مفسرین شیعه، چون تاریخ اینا منقح نیست. به تورات بخوایم ارجاع بدیم، تورات جسارت‌های رو به حضرت داوود و حضرت لوط می‌کنه که زبان از گفتن شرم داره. خب این که ما تاریخ اونا رو نداریم، اما اون مقداری که داریم، یعنی الان یه مطلبی فرمودن خلاف تاریخه، این که امام صادق علیه السلام در مقامی نبودن که قیام کنن، قطعا بودن. ما نمیتونیم که قطعیات تاریخی رو بذاریم کنار بعد بگیم این به جهت روش شناسی اشکال داره. من گمان میکنم به جهت روش شناسی این اشکال داره که در مورد یه فرد یا یه برهه اظهار نظر کنیم بدون اینکه فضای اجتماعی رو بشناسیم. این به نظر من به جهت علمی خیلی اشتباه تره. ما قرآن داریم، پیغمبران می اومدن چه اتفاقی می افتاد؟ نیا کنیم سوره قصص، سوره هود، سوره‌ای که بیشتر داستانو گفته، هر پیغمبر می اومد قومش چی میگفتن؟ فک از زبو تکذیبش میکردن. یعنی ما این رو که دیگه قرآن گفتیم دیگه قابل انکار نیستش که اقوام با پیغمبران مخالفت میکردن. وقتی مخالفت میکردن یعنی نمیذاشتن اونا کار کنن، یعنی شرایط فراهم نمیشد. این خیلی واضحه. این که ما بگیم چون حکومت نکردن پس نمیخواستن، از کجای قرآن یا مستندات در میاد؟ چهارم این که میگن پیغمبر چیزی نگفتن در مورد حکومت. من اینقدر نمونه از کردن پیغمبر اللهم مرهم خلفایی، ما کلی روایت در مورد جانشینی پیغمبر داریم که حضرت علیه السلام فرمود که پیغمبر گفتم خلفای شما کیان که میگید خدا اونا رو ببخشه؟ فرمودن اون الذین یعتون من بعدی و یروون حدیثی و الی آخر. اصلا تبیین میکنن پیغمبر، میفرمایند که کدوم مجتهد گفته ولایت فقیه رو، بفرمایند کدوم مجتهد نگفته. اگه میخواد من اسم مجتهدین رو تیتروار بخونم، شیخ مفید، سلار دیلمی، شیخ طوسی، علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی، ابن فهد هلی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، حسینی عاملی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، سید بحرالعلوم، آیت الله بروجردی، آیت الله خویی و امام، اینا مجتهد نیستن؟ ما از قرن چهارم که شیخ مفید در اون است نماد ولایت فقیه بحث داریم. نیازی
چند دلیدن. جلسه هم تو بحث کردیم
چه من جملات رو از رو میخونم تا تاریخچه ولایت فقیه معلوم بشه این که امام این رو گفتن به نظر میسه خیلی حرف خوبی باشه. اما بیایم وارد قسمت دوم که اصل فرمایشات های دکتر بود بشیم. میفرمایند که آقا خلفا می اومدن، شیعیان اینا رو قاصد میدونستان، قاصبن. قرآن میفرماید لا حکم الا لله و ان الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن خداست، غیر خدا حکومت نداره. این صریح قرآنه.
یعنی این نظریه تقریبا دکتر از شما از نظر شیعیان قشنگ میفهمید
که این کاملا درسته، نداشتن مشروعیت برای خلفا چون حاکمیت از آن خداست و خدا حاکمیت رو میتونه بسپره به کی؟ به پیامبر، یا داوود انا جعلناکه خلیفه، یا عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر. پس خدا حق حاکمیت داره ولی حکومت رو واگذار میکنه به پیغمبر و امام. اصل قاصب بودن ریشه قرآنی داره و شیعه باید اونها رو قاصب بدونه. اما بیایم سراغ تبعیت. اینکه آقا تبعیت میکردن این قسمت رو من موافقم. زمان امام صادق علیه السلام کسی اومد گفت آقا هلال رویت شده یا نه، هلال ماه شوال برای عید فطر. حضرت فرمودن حاکم، حاکم منصور دوانیقی بودن. حضرت فرمودن حاکم منصور دوانیقی که ما میشناسیم چه موجود ظالم و جباری بوده. حضرت به او ارجاع دادن. تبعیت اجتماعی به این معنا، یعنی به هم نزدن اون وحدت اجتماعی که امیرالمؤمنین براش سکوت میکنه 25 سال، امام حسن راضی به صلح میشه و و الی آخر. اما در عین این که امام صادق اینجوری تبعیت میکنه، ما واقعیت تاریخ زندگی امام صادق رو ببینیم. از امام حسن شروع کنم، بس سیاسی شو بیام. امام حسن میفرمایند که اون موقعی که مردم بهشون فشار میارن باز اینکه آسیب میبینن برای صلح، حضرت میفرمایند که مردم در صفین دینتون جلو دنیاتون بود، الان دنیاتون جلو دینتون، بیاد بجنگید با معاویه. حضرت وقتی صلح رو قبول میکنه که احساس کنه هیچ راهی نیست. امام حسین علیه السلام چه میگه؟ به فرمایشات امام حسین مراجعه بکنیم، نیازی نیست ما بگیم که امام حسین چرا قیام کرد. حضرت میفرمایند انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من آدمی نیستم که همجوری اهل لهو و لعب باشم یا مفسد ظالم باشم، بل خرج تو، من خارج شدم لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر به سیرت جد. این واضح امام حسین السلام میفهمن الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین السله و الذله و حیات من. اینا امام حسین گفته برای چی قیام کرده و موقعی که معاویه قبل از این که از دنیا بره میاد در مدینه به اتفاق مشاورینش یزید رو معرفی میکنه، امام حسین میفهمن که تو یه جوری در مورد یزید صحبت میکنی انگار فقط تو یزید رو میشناسی و در مورد یه غایبی اصلا ازم که سالا او رو ندیده و نشناخته، حکومت برای اون نیست. و حضرت وقتی ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان ولی مدینه بعد از امام حسین بیعت بگیره، حضرت میگن من اولام صراحتا میفهمم من دنبال حکومتم، حکومت از آن ماست، از آن یه شرابخوار چند قمارباز حیوان باز نیستش. اما در ادامه باز این مطلب که فهمیدن خلاف تاریخه که امام صادق تایید نمیکنن. امام صادق در مورد قیام زید ابن علی میفهمن جان من فدای زید که اگر موفق سال 122 قیام میکنه که اگر زید میتونست قیامش رو به نتیجه برسونه حق رو به حقدار میرسوند و خلافت رو به ما برمیگردوند. امام صادق علیه السلام خارج میشن از شهر، وایسادن که از شیعیان میگه آقا چرا قیام نمیکنید؟ حضرت اشاره میکنن به تعداد گوسفند که اونجا در حال چران، میفهمن اگه به تعداد اینا یار داشتم قیام میکردم. اونجا دو تا به جهت تاریخی نقل، یه نقل اینه که اینا بز بودن بین 3 تا 10 تا، یه قول هم اینه که کمتر از 40 تا بودن. ائمه ما دنبال قیام بودن. این واضح تاریخ، این که میفهمن میگید شرایط نبوده، بله که شرایط داره. چرا شرایط داره عرض خواهم کرد. این که امام چرا نهی میکردن، روایات رو ببینیم. روایات دقیقاً، من روایات رو به خاطر اینکه بس عصر غیبت وقت سکوته رفتم نگاه کردم. افراد میان سراغ امام، آدمای شتاب زده، حضرت میگه تو این کارو نکن. عبارتی که توی روایات که امام از قیام نهی میکنن عبارت اینه، میگن پرنده قبل از اینکه بالش قوی بشه اگه از خونه خودش خارج بشه شکار میشه. منظور امام اینه الان وقتش نیست. نشده. این که آقا شما همش میگید شرایط، بله چون امر به معروف شرایط داره، این جزء واضحات دینه. ما دعوامون با خوارج سر همینه، یعنی اتفاقا فرمایش های دکتر ناظر به رفتار خوارج اینا چیکار میکردن؟ اینا معتقدن امر و نهی شرط نداره، یعنی شما وقتی ظالمی رو دیدین مستقیم همین باید شد که امویان کلی از اینا رو سرنیست کردن. در شیعه امر و نهی شرایط داره. اگر مثل زمان امام حسین السلام دیدی که نتیجه میدهد ولو این که هزینه‌اش زیاد باشه بده.
به قول دکتر امداد وجود پراگماتیستی داره.
زمان شما این نکته تو شرایط داشتن رو دقیق عنایت بکنید تا متوجه بشید این بحث که من می‌کنم علمی هست یا نیست. سال 40 امیرالمومنین از دنیا میره به شهادت میرسه.
دکتر ببخشید ما چون اشاره میکنن که وقتمون خیلی کم، حدود 2 دقیقه.
سری 1 دقیقه جمع میکنه. امیرالمومنین که شهید میشه امام حسن صلح میکنه. از سال 40 تا 49، از سال 49 تا 60 امام حسن کجاست؟ 11 سال در حال صلح با معاویه. 11 سال امام حسین با معاویه صلح میکنه. یزید که میاد امام حسین قیام میکنه، این یعنی تغییر شرایط. امام حسین زمان معاویه شرایط قیام نداره، زمان یزید داره و خودش هم میگه میگم قیام کن، میگه تا معاویه زنده است وقت قیامی صبر کنید. پس شرایط قطعا و حتما مهمه. اون وقت این که تنها امام معصوم میتونه حکومت غیر قصبی داشته باشد، قطعا همینطوره. خدا، رسول، امام، ولی همون امامی که به نظر ما شیعیان میتونه حکومت قصبی غیر قصبی داشته باشه، همون امام میفرماید در عصر غیبت اینا حجت من بر شمان، خودش تصریح میکنه که من غایبم شما رها نشدی. یه نکته در تو با تاریخ های دکتر فرمودن، به اسد پیامبر 570 میلادیه، اگر که ما 250 سال تا زمان حضرت صاحب و نافدار حساب کنیم و 10 سال 13 سال قبلش، حدود 800 سال میشه. زمان غیبت 1000 میلادی نیست، حدود 800 میلادی میشه. باز میخوام که ذره طولانی شد، طولانی نشد نسبت به زمان، من فکر کنم
بله صحبت کردم. نه تقریبا من اینجا سعی کردم عدالت های دکتر رعایت بکنم و تقسیم به نسبت خوبی داشته باشم خدمت شما عرض که خب این جلسه خیلی گفتگو در نگرفت، مقدار بیشتر به منبرهای مجزا برداشتن. آقای دکتر زیبا که از شما مقدار خلاصه صرفی گفتگو شما بیشتر گفتگویی تر بود با یه خلاصه متانتی امروز آقای دکتر زیبا کلام. من میخواستم بگم که ادامه بحث شده در برنامه بعدی
ابن نداره. اگه برنامه بعدی ما در خدمتون هستیم.
بسیار خوب، متشکر. برداشت شما برسن از همه شنوندگان عزیز که حوصله کردن بحث رو گوش دادن تشکر میکنم. دعوت میکنم که انشالله برنامه آتی رو هم در خدمتشون باشیم تا ادامه گفتگوها رو بشنویم و ببینیم بحث نتیجتا به کجا میرسه. بسیار متشکر و خدا نگهدار.